خب اول اینکه تئوری های مختلف رو عدل میان دیگه، درسته میگن عدل توضیحی مراده یا عدل عرض میکنم که جزایی مراده، بعدم آیا عدل اعطاء کل ذی حق حقه اینو میگید وضع و شیفی موضعیه، بعد میگید وضع و شیفی موضعی اگه بگن مگه هر شیعی موضعی داره، بگید ببین مگه یعنی که هر شیعی موضعی داره، اعطاء کل ذی حق حقه میگید حقش چیه، آیا به دور نمیافتید حقش چیزی که به طبق عدالت باید بهش داده بشه، ترجمه میکنید من هزار مشکلات واقعا پیش میاد، من نمیخوام اینجا باید چون دو تا جمله در واقع اتخاذ موضع بکنم، ولی میخوام میگم انصافا وقتی آدم میگه عدل حسنون، به محضی که بیان همین عدل رو ایضاح مفهومی کنید و اون این مفهوم ایضاح شده رو تعیین مصادیق برایش بخواید بکنید، ببینید وفاق ما به هم میخوره.
این که در منطق در سنال میگن که مثلا بعضی هم گفتن مثلا آقای اصفهانی را توی عدل زوم اینا جزء مشهورات هست، این جزء مشهورات هست مثلا میشه گفت که این بس جزء فکت ها نیست، همینجا میشه نشه گریم،
یعنی نه ببینید میخوام بگم اگر چیز جزء مشهورات شد به صرف این که جزء مشهورات هست جزء فکت ها نمیشه، من اینو میخوام بگم، وگرنه خیلی چیز هست که جزء مشهورات هست همون فکت، نه صرف جزء مشهورات شدن این که صرفا مردم برش اجماع دارن این باعث نمیشه که به قلمرو به چی تعلق پیدا کنیم، مقاله فکت لزوما اینجوری نیست، به تعبیر دیگری جزء مشهورات بودن نسبت به جزء فکت ها بودن نبودن لا اقتضاست، اقتضای لا نداره ها، اقتضای عدم هم نداره، لا اقتضاست، یعنی میشه چیز جزء مشهورات باشه از سنخ فکت ها باشه، میتونه چیز جزء مشهورات باشه از سنخ ابلیگیشن ها باشه، باشه میتونه چیز جزء مشهورات باشه از سنخ وگیو ها باشه، نسبت به هر سه در واقع اقتضا و عدم اقتضاش یکی چیز نیست، لا بشه خب این خدمت رو هستم که
بعد اینجوری گفتن هم نکته دوبولا که اونجا به فلسفه به
درست بله ولی بسیاری نه ولی به نظر میاد که اینجور نباشه که بشه به دقت گفت که ما با تأملات خودمون فقط به چیا میرسیم، به فکت ها میرسیم، ممکنه کسی بتونه نشون بده که ولیوها هم لااقل قابل کشف، یعنی مثل چیا قابل کشف، مثل فکت ها ممکنه بشه گفت، ولی خب چون من بحثا رو الان تو تیتن بگم حالا فعلا اشاره کردم گفتم ممکنه این قول رو بشه رد کرد و به نظرم میاد قابل رد باشه، خدمت ورسم که این یک نکته، حالا نکته بعدی که همینجا میخوام عرض بکنم اینه که خب حالا اون کسی گفته خدا رو باید بهش قائل باشه تا زندگی معنادار باشه، چه استدلالی داره، با چه استدلالی باید خدا رو داشته باشیم تا زندگی معنادار بشه، و چه با چه استدلالی زندگی پس از مرگ باید داشته باشیم تا خدمت رو عرض کنم که باز زندگی معنادار بشیم، آدم وقتی استدلالات رو فیباد نظر نگاه میکنه توش که ببینه استدلال قوی نیست، مثلا ببینید گفتن که اگر تمام این جوش و خروش و فعالیت و قهر و صلح و جنگ و آشتی همه اینا زندگی ما 70 سال باشه به محضی که در به حالت احتضار افتادیم و مردیم دیگه واقعا از بین بریم، نه خب همش به چه درد میخور، این همه جنگ صلح قهر آشتی اعضا عروسی همینه به چه درد میخور، 70 سال میگن نه. ولی اگر زندگی پس از مرگی در کار باشه این ارزش پیدا میکنه، وگرنه میگن تمام این قیل و قال ها حاجم میکنی این پیچ پیچ، به گفته یکی از فلاسفه حرف جالبی داره این آقای تامس نیگل فیلسوف معروف انگلیسی، یه جمله ایشون میدونی که یکی از فیلسوفانی است که زیاد روی معنی زندگی کتاب مقاله نوشتن، ایشون میگه که تو هم کتاب کوچک همه اینها به چه معناست، کتاب کوچکیه، در اونجا ایشون میگه که ای خواننده فقط توجه به این نکته بکن که 200 سال دیگه یه همچین وقتی هیچ کدوم از این 6 میلیارد انسان روی زمین وجود نداره، ماها که اینجا وجود داریم، ما 6 میلیارد حتی یکی اونم 200 سال دیگه وقتا وجود نداره، وقت ببین همه که داریم جنگ میکنیم میزنیم میبریم میاریم و تمام این زد و خورده که ما 6 میلیارد این تو هم میکنیم راجع میکنیم، میگه میدیم مثل چیمونه، مثل اینه که 6 میلیارد مورچه توی لونه دارن تو سر و کله هم میزنن غافل از این که یه آقایی با کفشش وایسته با چکمش میخواد 2 دقیقه دیگه یه فشار بده روی این، عرض میکنم که خدا الان با چکمش حالا خدا یا دست طبیعت، البته تامس نگل به خدا قائل نیست، و خیلی جالبه. حالا اونم بحث خیلی قشنگی داره تامس نیگل، خیلی جالبه. حالا به مناسبت ممکنه خدمتتون بگم.
میگه خلاصه خدای دست طبیعت یه چکمه داره، این 10 دقیقه دیگه میخواد فشار بده روی لونه که اصلا تمام ما کلم یکون شایان مذکورا بشی. و حالا ما داری تو سر کله هم داری که تو این دونه رو تو برد تو لونه خودت، این میگه که نخه نصفش مال من بود، میگه نخه نصفش مال تو نبود مال من بود، این حرفا دیگه. بعد ایشون میگه، میگه واقعا این مثالی که من زدم تازه ممثل بعضی از مثال خرابتره، توجه میکنی؟ چرا؟ چون اصلا در مورد هستی وقتی زندگی من و شما در نظر بگیرن تو سیطره تو قدم رو به هستی از اینم کمتره واقعا. و حالا ما 6 میلیارد تو سر و کله هم میزنیم، قافل از که 10 دقیقه دیگه میخواد یه چکمه بیاد رو کل این 6 میلیارد، با این چکمه هم دائم داره میاد دیگه، 200 سال دیگه این 6 میلیارد یکشون هم نیست. ولی خب حالا من قائل میخواد بگه که ولی اگه زندگی پس از مرگی وجود داشته باشه، خب زندگی معنادار میشه دیگه، میارزه آدم جنگی بکنه، صلحی بکنه، اینجا قهر بکنه، اونجا آشتی بکنه، اونجا سخنی بگه، اونجا سکوت کنه، و بالاخره تمام موزگیری های آدم معنادار میشه. فی باد نظر این نخستین استدلالی است که این اطراف قائلان به این قول دارن. به نظر من اگر این استدلال در همین حد خامش باشه اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ چون اگر 70 سال بی ارزش باشه 100 میلیارد تا 70 سال هم بی ارزش. حالا فرض کن عمر من در زندگی پس از مرگم چند تا از این 70 سال باشه، 100 میلیارد ضرب 70 باشه. خب این یه واحدش که بی ارزش بود، کشش هم که بی ارزشه، کشش هم که بی ارزشه. توجه میکنه چه عرض میکنه؟ خیلی واضحه. فرق میکنه. شما ببینید، شما ارزش که تو طول مدت نبود که حالا بگید که اگه این مدت طولانی ترش کردیم ارزشمند میشه. توجه میکنید؟ فرق کنید که تو یک ساعت بی ارزش باشه. خب یک شبانه روز هم 24 تا از این یک ساعت بی ارزش. خب اونم میشه بی ارزش. درسته؟ یک شبانه روز که بی ارزش شد، یه سال هم که 365 تا از این شبانه روزای بی ارزشی، خب 365 ضرب در 365 بی ارزش میشه بی ارزش.
ملاک بی ارزشی چه بود؟
همین رو عرض کنم. میخوام بگم این استدلال گویا ملاک شد. چی میدونسته بود؟ تو مدت زمان میدونسته بود که فکر میکرد اگه 70 سال باشه بی ارزشه، و اگه 70 سال بشه 70 هزار سال یا 70 میلیارد سال ارزشمند میشه. من میگم نه خیر آقا، اگر این ارزش نداشته باشه شما ضرب در 100 میلیاردش بکنید، یا به تعبیر سرورمون اصلا بی‌نهایتش بکنید، فرق نمی‌کنه. بی‌نهایت هم بالاخره اجزاء بی‌نهایت جزئه، بی‌نهایت جزئه بی ارزش بازم بی ارزش. توجه می‌کنید؟ بنابراین از این لحاظ و به این صورت خامش نمی‌شه به نظر من پذیرفت که اگر زندگی ارزش داشته باشه یک ساعتش هم ارزش داره، و اگه زندگی ارزش نداشته باشه حالش باید کشش بدید. خب یه ساعتش که بی ارزش باشه، 10 ساعتش هم بی ارزشه، 100 هزار ساعتش هم بی ارزشه، 100 میلیارد سالش هم بی ارزشه. چرا؟ چون به تعبیری که به یه مورد دیگه جای دیگری برتران راسل میزنه، از مجموعه اشیاء سفید که چیز سیاه پدید نمیاد. چون یه مورد سفید بنازید تو این کیسه، یه مورد سفید دیگه هم بنازید تو این کیسه، یه مورد دیگه مجموعه سفید ها سفیده بالاخره، مجموعه بی ارزش ها بی ارزشه. حالا یک ثانیهش بی ارزش باشه، یه دقیقهش هم 60 ساعت بی ارزش هست، یه ساعتش هم 60 ساعت 60 ساعت بی ارزش هست، و به همین ترتیب. این که اگر ما کش پیدا میکرد عمرمون و به جای 70 سال 70 میلیارد سال و بلکه 70 تریلیارد سال زندگی میکردیم، زندگی ارزشمند میشود، در این استدلال اولی هویدا نیست. البته استدلالات به این خامی نیست، عرض میکنم خدمتتون، ولی میخوام اینو فعلا بگم که علل اجاله این به ذهن طرف اومده بوده، ولی استدلال ظریف‌تر از اینه. یعنی فقط طول مدت رو چی در نظر نگرفتن، این سری در نظر گرفتن که خواهم گفت. در مورد خداش هم اتفاقا همینجوره. در مورد خداش هم چی میگن؟ میگن آقا اگه کسی بالا سر ما نباشه که ببینه که ما چقدر فداکاری کردیم، مثلا من میتونستم با یه دروغی به چه ثروتی برسم نگفتم، توجه میکنید؟ من یه جایی میتونستم سکوت نکنم و کردم، و با این سکوتی که کردم چقدر محرومیت کشیدم. اگه یه خدایی نباشه که اون بالا نگاه کنه، چه دلیل دارم دروغ نگم؟ خب یه دروغ بگم 10 میلیون بگیر، یه دروغ بگم 100 میلیون بگیر، ولی اگه یه خدایی باشه که نگاه بکنه اون وقت میبینه که اون رفیقم دروغه رو گفت و من دروغه رو نگفتم، توجه میکنید؟ اما اگه خدایی هم نباشه، اگه خدا نباشه میدونی یعنی چی؟ یعنی آدم کور و کره، هیچی به هیچیست، نه کسی میبینه نه کسی میشنوه. خب اگه این باشه من ارزش نداره این زندگی وقتی ارزش داره که آدم لااقل اگه هم نوعانش نمیبینن که چه آدم خوبیه، نمیبینن چقدر فداکاری تو زندگیش کرده، نمیبینن چقدر خدمت داره به بنی نوع میکنه، ولی یه خدایی ببینه لااقل. این خدا ببینه و آدم میگه خب حالا اگه هیچ کس نمیبینه. به تعبیر دیگری آدم این که خودش رو برای معشوق خودش بیاراید این زیباست، ولی هیچ کسی نمیبینه. لااقل یه معشوق ازلی وجود داره به نام خدا که من دارم برای او خودمو عرض میکنم که میاراید. با این او هم فقط میبینه، دیگران نمیبینن. من نمیخوام دیگرانم ببینن. توجه میکنید؟ میان عاشق و معشوق رمزی چه داند آن که اشتر میچراند اشتر چرانه نبینن. معشوقم که میبینه، خب خدا معشوق ازلی منه، او که میبینه که من دارم اینجا خدمت میکنم، اونجا ظلم نکردم، اونجا دروغ نگفتم، اونجا خیانت نکردم، اونجا تواضع کردم، اونجا تکبر نکردم، میبینه این معنا داره. اما یه وقتی هم خدایی هم وجود نداره، اون وقت به گفته داستایوفسکی اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است، اگر همه چیز مجاز باشه این زندگی بی‌معناست، هیچ فرقی نمی‌کنه، هیچ زندگی هیچ پوچه ارزشی نداره. این هم استدلالم باز تا این حدش باز به نظر من قابل دفاع نیست، مگر اینکه ظریف‌تر از این بیان بشه، که اتفاقا ظریف‌تر از این بیان شده، وگرنه به این حدش باز به نظر من خدمت من قابل دفاع نیست. شما مثال ساده بر شما بزنم، ببین آقا شما فرض کنید که توی استخری گفتن که مسابقه شنا برگزار میشه، درست؟ شما میدید تو مسابقه شنا خدمت من هم شرکت، یه بار یه کسی بانگ بلند میکنه که بابا داور ول کرده رفته، شما چی داری بی خط دست و پا میزنی که تو از اون جلو بزنی؟ همون بر میگردی راست میگه، اصلا داور که بالا سر سخت بانگ نیستادی، داور ول کرده رفته اصلا. این نظری که الان داشتم میگفتم میخواد بگه به محض اینکه دیدی داور رفته میگه بدبختی، این اصلا چه کاری با اینقدر جون میکندی؟ خب توجه میکنی، چون داوری در کار، کسی که نمیبینه که تو داری مسابقه میدی، پس سبق الخیرات دور خوبه، اما وقتی یه کسی ببینه که من دارم تو خیرات با شما استباق میکنم مسابقه میدم، اما وقتی داور اصلا ول کرده رفته رفته تو کافتریا یه سخت نشسته داره بزن تو قهوهشو میخوره، ما اینجا داریم هی جون میکنیم که مثلا من دو ثانیه زودتر برسم به آخر است. خب این نظر گویی هم چیزی میگه، میگه اگه فهمیدید داور رفته داره قهوهشو میخوره ول کنید دیگه. اما یک کسی هم ممکنه بگه که نه ما کار به داور نداریم، یاجو میکنیم، من اصلا از خود این لذت میبرم، احتیاج است که من حتما اعلام کنم دستمو بالا برم به عنوان برنده این مسابقات، من اصلا از نفس این کار لذت میبرم، احتیاج است کسی ببینه. مگه شما هیچ وقت دقت کرده اید شما وقتی دارید غذا میخورید غذا خیلی خوشمزه، هیچ وقت گفته ای که خدا کنه خدا وجود داشته باشه ببینه که من دارم میخورم؟ هیچ وقت انصافا گفته ای؟ نه. چرا؟ تو از خود غذا لذت میبری. وقتی که یه دروغی رو نمیگید میگید که خدا کنه باشه خدا ببینه که من چی، چون مشقت داره دروغ نگفتن، مشقت داره تهمت نزدن، مشقت داره تواضع ورزیدن، مشقت داره صداقت ورزیدن، اینا مشقت داره، وقتی میگید خدا کنه خدا باشی نباشه. اما وقتی داری چلو کباب میخوری که نمیگید که خدا کنه خدا ببینه که ما داریم چه میکنیم، نه خیلی، چون از خود چلو کباب خودن لذت داری. خب حالا آیا محال انسان هایی باشن که وقتی هم راستگو هم راست میگن به اندازه من که از چلو کباب خوردن لذت میبرم لذت ببرم و اون وقت هم قبطه وجود خدا را نداشته باشه، بگن میخواد باشه میخواد نباشه، من از راست گفتن کیف میکنم، من از تواضع لذت میبرم نه از تکبر، من از صداقت لذت میبرم نه از خیانت، توجه میکنی، من از ریا و تزویر لذت نمیبرم. چرا باید حتما یه خدایی رو بالا سر خودشون ببینن تا زندگی براشون معنادار بشه؟ یه کسی ممکنه باشه که این نه بگه آقا خود این، همون که غربیان گاهی میگن، میگن که پاداش فضیلت خود فضیلت است، نباید پاداشی اضافه بر خود فضیلت بدن، اصلا آدم فضیلت مدار خود فضیلت ورزش پاداش فضیلتش اینه. که اینم به نظر میاد که اگه صرف این که یک کسی ببینه که من دارم کار خوب میکنم، این زندگی من ارزشمند میشه و میارزه که به خاطرش فعالیت بکنم و جون بکنم و صدمه بخورم و آزار ببینم، ولی اگه خدا نباشه اینا بی ارزشه، به نظر میاد اینم تا این حد خامی که من گفتم قابل دفاع نیست. اما چون هر دوتا به این صورت قابل دفاع نبوده، طرفداران هر دو قول یه استدلالات خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر از این مطرح کردن، هم برای که زندگی پس از مرگ برای معناداری زندگی لازمه یا کافیه یا لازم و کافیه، و هم برای این که وجود خدا برای زندگی پس از برای عرض میخوام معناداری زندگی لازم کافی یا لازم و کافیه. که حالا من وارد اون استدلال نمیخوام.
بشم. یعنی اینم باز میذارم تو اصل استدلال.
یه نکته دیگه هم که من یادداشت کرده بودم که بگم اینه که آیا معناداری زندگی انسان هیچ توقفی برای شناخت نسبت به طبیعت انسان داره یا نه؟ این یکی از بحث‌هایی است که اخیراً مخصوصاً در 20 سال اخیر بعد از کسانی که در فلسفه زندگی کار کردن به این اشاره دادن که آیا لازم نیست برای شناختن معنای زندگی اول یک شناختی از طبیعت انسان پیدا بکنی؟ توجه می‌کنی؟ حالا طبیعت انسان من به تعبیری که مثلا بیشتر متداول میگم طبیعت انسان، به تعبیر در فرهنگ خود ما فطرت انسانی، توجه می‌کنی؟ چون در زبان انگلیسی برای فطری یه اصطلاحاتی وجود داره، برای فطری به صورت صفتی توجه می‌کنید، یه اصطلاحاتی وجود داره، مثلا میگن اینیت یعنی فطری، یا گاهی میگن اینبورن باز یعنی فطری، اما برای فطرت به معنی اسم، اسم نه فطری که صفته. برای فطرت معمولا از همون تعبیر نیچر استفاده میشه، البته گاهی میان یه صفتی هم به نیچر اضافه میکنم، میگن پریموردیال نیچر، که روی هم رفته ما پریموردیال نیچر رو باید ترجمه کنیم به فارسی فطرت. ولی عموما تعبیر جداگونه به کار من یا همون نیچر رو به کار من خیلی کمتر هم پریموردیال نیچر رو به کار من، بنابراین هیومن نیچر میشه تعبیرم بکنیم به فطرت انسان، به طبیعت انسان. حالا خدمت عرض کنم که آیا برای فهم معنای زندگی، برای کشف معنای زندگی، شناخت نسبت به طبیعت انسانی، فطرت انسانی لازم هست یا نه؟ بعضی از فیلسوفان اعتقادشون بر اینه که بله، تا طبیعت انسان شناخته نشه معنای زندگی قابل استیاد و استحصال نیست، و بعضی گفتن نه هیچ توقفی بر اون نداره، اصلا ما هیچ شناخت نسبت به طبیعت انسان نداشته باشیم میتونیم معنای زندگی رو کشف بکنیم، معنای زندگی توقفی بر این نداره. این هم یه مسئله ایست که باز من بازم فقط بهش اشاره کرده باشم که باز تو تیه بحثمون به این برسیم. خدمت عرض کنم که اگر این باشه، که اگر معنای زندگی توقف داشته باشه بر فهم طبیعت انسان، اون وقت یه مشکلاتی پیش میاد. اول مشکلش مشکلیست که ازش تعبیر میکنیم به قول به اسنشالیزم، که نمیدونم در جلسه قبل من امروز چونه کمی مریضم سشه خوب حضور زن سال مطالبه ندارم جلسه قبل. ببین اگر بنابراین بشه که شما قائل باشید به این که نه، برای فهم معنای زندگی باید ما به طبیعت انسان رو هم بشناسیم، وقتی مشکلات جدی هم به لحاظ معرفتی پیش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که شما دم از طبیعت انسان زدید، باید قائل به اسنشالیزم باشید، باید به قائل به ذاتگرایی باشید. ذاتگرایی البته وجود شناختی اینجا مرادم ها، نه ذاتگرایی معرفت شناختی و نه ذاتگرایی روش شناختی، چون سه نوع ذاتگرایی داریم، یه ذاتگرایی روش شناختی داریم، یه ذاتگرایی معرفت شناختی داریم و یک ذاتگرایی وجود شناختی، اونتولوژیکال اسنشالیزم. باید به این قائل باشید. اسنشالیزم یعنی چی؟ اسنشالیزم قائل بودن به اینه که هر دسته از موجوداتی که نام واحدی دارن در یک ذات واحدی شریکن همه با هم. مثلا همه آب‌های آدم که اسمشون آبه، بهشون اشاره می‌کنیم، میگیم آبه، این ما، این واتر، هر چی هست، همه آب‌هایی که در جهان وجود دارن اینا در یک ذات با هم اشتراک دارن. اگر با هم اختلاف دارن، یکشون سرده، یکشون گرمه، یکشون زلاله، یکشون کدره، یکشون روانه، یکشون ساکنه، اینا دیگه اختلافی سر چی؟ در عرضیاتشون. فقط در عرضیات، در عوارض، در اعراض هم که با هم فرق دارن، ولی در یک ذاتی وحدت دارن. بعد بنابراین تمام آبهای عالم داره یک ذات هست، کما که تمام چوبهای عالم هم داره یک ذات هست، تمام خرگوشهای عالم هم داره یک ذات هست، تمام سنگهای عالم هم داره یک ذات هست. تفاوتی که دارن در اعراضشون و در تمام تطورات، تحولات، تمام دگرگونی هایی که این موجودات پیدا میکنن، دائم ورای تمام این تطورات و تحولات و سیلانات و دگرگونی ها و حرکت ها و بی‌ثباتی ها، دائم یک چیز فیکس ثابتی پشت اینا وجود داره. یعنی آب سرد گرم بشه، حرکت داره، ساکن بشه، ساکن حرکت پیدا بکنه، زلال کدر بشه، کدر زلال بشه، شکل هندسیش هر شکلی میخواد باشه، شکل دیگه ای بشه، هر طور میخواد بشه آب،
بالاخره برای تمام این حرکات، تطورات، تحولات ایش ثابتی به نام ذات آب وجود داره. این ذات آب اولا ثابت است و ثانیا بین همه افراد این ماهیت نوعی مشترک. این دو تا ویژگی داره. این ایش میگه قائل شدن به ذات گرایی، که در واقع اولین قائلش در تاریخ فلسفه ارسطوه. ارسطو در واقع مبدع این نظریه، یعنی مدون این نظریه ذات گرایی. خب حالا یک بحث اینه که اصلا ذات‌گرایی درست یا غلطه. آیا واقعا همین جوره؟ یعنی همه موجودات همنام آیا دارای ذات مشترک واحدی هن یا نه؟ خب لقال یقول که نه، کمایی که خیلی ها قائل به این نیستن. توجه میکنید؟ خیلی ها قائل به این نیستن. حالا یا قائل به این نیستن مثل جان لاک که بین ذات واقعی و ذات اسمی فرق میذاش، میگه فرق از بین ریل اسنس و نامینال اسنس و با اون تفکیک نظر ارسطو خدشه‌دار میکرد، یا مثل ویتگنشتاین باشن که قائل به شواهد خانوادگی هن و معتقد باشن که نه، اشیایی که هم نامن لزوم نداره که در یک دو سه تا مؤلفه با هم چی داشته باشن، شراکت داشته باشن، نه خیر. و ویتگنشتاین خودتو بهتر من میدونی که مثلا میگفت که ما ممکنه فرض کنیم یه چیزی دارای ویژگی A و B و C و D بهش بگیم X، اسم X روش بگذاریم. حالا جمع کنیم مثلا فرض کنیم که فلز است و زرد رنگ است و متلعله است و قابل تبرم، بهش میگیم طلا. چهار تا ویژگی توش دیده ایم مثلا، بهش میگیم طلا دیگه، چون میگیم فلز است و زرد رنگ و متلعله و مثلا قابل تبرم داره، بهش میگیم طلا. بعد میگم ممکنه یه شعر که ببینیم که ببینیم ویژگی وی و سی و دی و ای رو داره، یعنی فقط چند در چند ویژگی با قبلش شریک نیست، در یک ویژگی آ رو نداره به جاش ای رو داره، چون میدونی که هر ویژگی از این شعری سلب بشه امکان نداره مگه اینکه باید یه ویژگی دیگه بشه داده بشه، امکان نداره یه صفتی از یه شی فقط گرفته بشه. هر وقت صفتی از یه شی گرفته بشه مساوق است با اینکه یه صفت دیگه میشه پیدا میکنه. بنابراین این شی که دارای ا و بی و سی و دی، این شی که دارای بی و سی و دی و ای در چند ویژگی با هم تفاوت دارن در واقع؟ ولی آ شده بی، مثلا زلال بوده کدر شده مثلا. میگم خب میگم ما به اینا میگیم که خب ایکس میگیم، میگیم آخه با یه تفاوت که نمیشه اسم عوض کرد کار نداره. حالا یه ویژگی چیز دیگه میبینیم، میبینیم سی و دی و ای و اف، میبینیم اینم با قبلیه همون نسبت رو داره که قبلیه با ما قبلیه داشت. میگیم خب پس به اینم که نمیشه با صرف یک ویژگی که شی عوض میشه اسمش عوض کنیم، به اینم میگیم ایکس. بعد به یه شی دیگه برمیخوریم، میبینیم داره ویژگی دی و ای و اف و جیه، به اینم میگیم چی؟ ایکس. خب حالا دقت بکنیم ببینیم این ایکس اول ما با ایکس ایکس یکمون با ایکس چهارمون یه چند تا ویژگی مشترک دارن در واقع؟ یک ویژگی مشترک. حالا اگر اومده یک شیء دیگه هم دیدید، دیدید که اون داره ویژگی ای و اف و جی و اچ، خب به اینم میگید ایکس. ایکس پنجتون با ایکس یکتون یه ویژگی مشترک نداره. خب این از شباهت خانوادگی هم اگه باشه باز ذات‌گرایی محل خدشه است. اینجور نیست که همه اشیاء همنا لزوماً در یک دو سه انت ویژگی حتما مشترک بشه. اما من کار ندادم اسنشیالیسم چه قابل دفاع باشه چه قابل دفاع نباشه، تازه فاز دوم هم تو بحث وجود داره. و اون که فرض اسنشیالیسم در مورد موجودات دیگه درست باشه، آیا در مورد انسان هم صادقه؟ کسانی گفتن اسنشیالیسم همه جا صادقه، در مورد انسان صادق نیست. اینجور نیست که انسان ها همشون دارای یک دو سه انت ویژگی مشترک باشن که اون ذاتشون رو بسازه. بله یه تقریش آقا اینه که شما باید مثلا 10 تا ویژگی داشته باشید اون مشخص. ببینید یک تقریش هم اینه، بله ببینید من یک تقریش الان گفتم، یه تقریش که اینه، ببینید A B C D E F G H I، توجه میکنید این چیزی که دارای این ویژگی ها داشته باشه بهش میگیم ایکس، منتها نه علاوه بر جمعیه علاوه بر